أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد. بحث ما در این بود، در مبحث دوم از مباحث مربوط به نیروی کار بود که عامل سوم از عوامل تولید به شمار می آمد. بحث ما در مبحث دوم در ضرورت اهتمام به حقوق نیروی کار بود. در این رابطه گفتیم ابتدا بحث می کنیم در رابطه با وجوب قطعی کردن اجرت کار، این رو بحث کرد. بحث دوم درباره ممنوعیت عدم پرداخت اجرت نیروی کار بود، این رو هم ظاهراً به روایاتش اشاره کردیم که اون اجرت کارگر باید پرداخته بشه. در اینجا گفتیم ما این اجرت دو گونه است، یکی اجرت مسمی است که این جای بحث نداره، که معلومه اجرت مسمی باید پرداخته بشه. بعد گفتیم اجرت نوع دیگری که داریم اجرت مثل است یا اجرت متعارف. بحث ما در اجرت متعارف این رو بعداً بحث خواهیم کرد. اینجا بحثمون در اجرت مثل که از اجرت مثل نباید کمتر باشه. اجرت مسمی بخش در اجرت مسمی است که اگر اجرت مسمی برای اجیر معین کرد، حق ندارد اجرت مسمی اون بکاهد به هر بهانه‌ای. روایات این باب رو ظاهرا بحث کردیم. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. بله بله بعد ببینید این حالا بحثشو میکنیم. ببینید تو بحث تو به اصطلاح بند چهارم این بحث رو میکنیم. بعد تو بند دوم بحثی رو که کردیم بود که از اجرت المسمی حق نداره کمتر بده. وقتی اجرتی برای اجیر معین شد، حق ندارد که صاحب کار اجرت اجیر رو از اجرت المسمی بکنه. بحث سوم که بحث امروز ماست درباره تسریع در پرداخت مزد، زیاد تأکید شده است که باید مزد کارگر رو همون دم داد تأخیر در پرداخت مورد نهی قرار گرفته است. ظاهرش هم وجوبه، یعنی ظاهرش این است که ظاهر ادله باب این است که به مجرد این که کارگر کارشو انجام داد، تأخیر پرداخت مزد لال عذرن جائز نیست. حالا مگر اینکه یک عذر موجهی باشه، عدم قدرتی باشه، و الا اگر عذری در کار نیست، صاحب کار پورم داره، وقت هم خلاصه مناسبه، یعنی فرض کنید که مانعی دست او رو نبسته، نه مریضه، نه کلی جلوش رو گرفته، میتونه بپردازه، نپردازه. در چنین جایی این نپرداختن پول و نپرداختن مزد کارگر، مزد نیروی کار جائز نیست. تأخیر مزد نیروی کار بعد از زمان کار لایجوز، مگر اینکه طبق قرارداد وقت معینی برای پرداخت مزد معین شده باشد که طبق قرارداد عمل میکنه. روایات متعددی داریم، روایات صحیح و سند در بینشون هست. اولین روایت بله بله از روایت استفاده میشه وجوب پرداخت، یعنی خانخواه اطلاق تبالی حرمت تأخیر، حرمت تأخیر من غیر عذرن، که حالا میگیم هم از این هم از این روایت استفاده میشه، از روایت مطر الغنی ظلم که میگه شامل اینجا میشه. مطر الغنی یعنی کسی که بدهکار است و دارا هم هست، این تأخیر انداختن ادای دینش جایز نیست، از این روایت هم استفاده میشه علاوه بر روایت باب. حالا به حال فرقی نمی کنه که عوض از اول بوده یا عوض بعد عارض بشه، برای وقتی عوضی بود خب عوضه دیگه، منتها اگر از اول بداند این عوض مانع اوش از پرداخت، خب نباید هم اجیر رو استعجار کنه. یعنی کسی که میدونه قدرت پرداخت مزد اجیر رو نداره اصلا، نباید اجیر استخدام. یعنی میدونه قدرت قرض در روایات داریم حتی نسبت به استدانه قرض گرفتن، قرض گرفتن اشکالی نداره این که انسان قرض بگیره، منتها اگه میداند انسان که قدرت پرداخت نداره جایز نیست قرض بگیره. قرض بگیرد در حالی که میدونه که نمیتونه بپردازه. ما یه وقتی یه جایی گرفتار یک کسی بودیم، آدم محترمی هم بود، فرسته هی میدیم این قرض میگیره از این میگیره از این میگیره، بعد فرسته توان پرداخت هم ندارد، مشکل ساز میشد قرض های کینگ. این خلاف شرعه. کسی که میداند، یعنی کسی علارغم این که میداند نمیتواند پول کسی رو بپردازه، بره زیر بار قرضش. حالا مگر که مزدر باشه که مزدر حرف دیگریست، و الا اگه اضطراری در کار نباشد لا یجوز. حالا در حال اضطرار اکلمیته هم جائز میشه، لکن اگر مزدر نباشد لا یجوز له الاستدانه تو امکان یعلم انه لا یقدر علی الوفا. حالا اگر استدانه جائز نیست، اینجا هم ملاکش همانه، اینم هم نوعی است از استدانه در حقیقت، اینم زیر بار دین رفتنه، استعجار اجیر در حالی که میداند قدرت پرداخت اجرت این اجیر رو ندارد و نباید استعجار کند اجیر. این جایز نیست این کار، نه خیر این جایز نیست، مگر این که تو قرارداد بیاد. یعنی اگر از اول تو قرارداد کارگر، تو قرارداد با نیروی کار این توافق رو بکنن، این شرط رو بگذارد کارفرما که من از مزد تو این مقدار رو پیش خودم نگه میدارم، مجازم که مثلا این مقدار رو به عنوان امانت پیش خودم نگه دارم یا به عنوان ودیعه پیش من بماند تا اجل معین، این اگر در قرارداد آمد خب به طبق قرارداد عمل کنم، اگر در قرارداد نیاید جایز نیست چنین ضبط مالی، یعنی بی خود مال حق اجیر رو در گرو نگه داشتن و تأخیر در پرداخت جائز نیست. یه دلو من مطلبی که گفتیم، روایتی که مرحوم کلینی قدس الله روحه روایت کرده است به سند صحیح، می فهمد محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم عن ابی، ما در محل خود گفتیم که ابی محمد ابن بعد ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم ثقه است، و ان لم یرد توثیق خاص به شأن بعد روایت چنین است عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم سلام علیه عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله صلوات الله عليه في الجمال والاجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته. لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته. این به معنی نهی است تا نرز می کنم. از ابواب و احکام الاجاره باب 4 حدیث 1. حدیث 1 عرض کردیم سند صحیح است و از لا یجف عرقه حتی تعطیه اجرته این نهی فهمیده میشه، یعنی جایز نیست اجرتش رو عقب بیندازی. البته تعبیر لا یجف عرقه قطعا خود این معنای تحت اللفظی مراد نیست، کنایه است از لا یجف، نه اینکه واقعا اگه عرقش خوش شد و مزدش رو نپرداخته بودی اینجا خلاف شرع مرتکب شدی. یه تعبیری است از وجوب فوریت در ادای اجرت اجیر. ادای اجرت اجیر فوری است. فوریتش هم بعد از زمان عمل است. از بعد از زمان عمل دیگه تأخیر جایز نیست. روایت دیگری هم هست این روایت هم به نظر می رسد سند صحیح است. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن حنا عن حنان عن شعيب، ظاهرا شعيب عفرقوفي باشه. قال تكارينا لأبي عبد الله صلوات الله عليه قوما يعملون في بستان الله وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. بها مؤيد رواية قبل همون باب باب 4 از ابواب احکام الاجاره حدیث 2. یدل بر همین مطلب روایات باب 8 از ابواب الدین، ابواب الدین و القرض. روایت باب 8 روایت اولش صحیح است به نظر ما، سندش صحیح است. روایت اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبد الله عن ابی عن خلف ابن حماد عن محرز عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى رجل ببخت كان له فأنظر رجل كان له فأنظر و اذا کان علیه اعطا و لم یمطل رجل کان له فانظر و اذا کان علیه اعطا و لم یمطل فذاکل له ولا علی. این کسی که اگر حق خودش حق برگردن کسی داشت مهلت میده، اگر دیگری حق برگردن او داشت به موقع میده حق او را. خب این به نفع خودش عمل کرده است و ضرری هم متحمل نشد. و رجل اذا کان له استوفا و اذا کان علیه اوفا. این اولی ثوابم میبرد، یعنی به نفع خودش عمل کرده چون مهلت داده، مهلت میده به کسی که حق به گردن او داده. اما خب اگر حق به گردنش باشه نه مهلت نمیگیره، به موقع میده. خب این نه تنها ضرر نمی کنه بلکه منفعت هم میبره. این دومی نه نفع میبره نه ضرر میکنه. اذا کان له استوفا و اذا کان علیه اوفا. اگر خودش از کسی طلبکار بود به اندازه طلبش میگیره، اگر کسی دیگر بر او حق میداشت، اگه بدهکار بود هم به موقع میده. وقتی بستانکار است همه حقش رو میگیره، بدهکار هم که هست همه حق طرف رو میده. خب این نه ضرر میکند نه نفع. نه خب حق رو به گردنش بده به موقع داده، نفع اخروی بحث داره که ثواب خاصی نمیده، کار خیلی نگرد. اون اولی وقتی خودش بستانکار مهلت میده به طرف، وقتی خودش بدهکار به موقع میده. این علاوه بر این که حقی از کسی تضییع نمی کنه ثواب هم گیرش میاد، نفعی هم گیره، نفع اخره. این دومی اگه بستانکاره به موقع میگیره، بدهکارم که هست به موقع میده. این نظر رو میکنه نه میکنه دیگه، برای وقتی مال خود چه به جا میگیره، وقتی مال دیگه به جا میده، درست عمل میکنه. خیلی خوب، اما فضلی در کار نیست، این کار ثوابی نکرده، به وجهش عمل کرد. میگم ما میگیم که وظیفش عمل کرده دیگه، نه چیزی افزون به دیگری داده است نه چیزی از کسی افزون گرفت. اون کسی که شق اول بود، اون مثال اول، به دیگران افزون از حقشون در حقیقت دارد میداد چون مهلت میده به دیگری. خب این هم دومی. و رجل اذا کان له استوفا و اذا کان علیه اوفا فذاک لا له ولا علیه. سومی کیست؟ و رجل اذا کان له استوفا و اذا کان علیه یمطل فذاک علیه ولا له. اون کسی که وقتی خودش بستانکاره به موقع حقش رو میگیره، وقتی بدهکار عقب میاندازه این کس ضرر دارد میکنه. از لحن روایت حرمت استفاده میشه، از علیه معلوم میشه زیان و خسران دارد چنین شخصی. پس لا یجوز له ان یمطل، وقتی بدهکاره حق ندارد این بدهی خودش رو عقب بیاندازه مادامی که توان پرداخت بدهیشو داره. این روایت اول. بله قطعا قسم اول قانون قسم دوم رو میگهد، منتها قانون که جلوه کار خیر رو نمیگه. یکی بخواد از حق خودش بگذره به دیگری بیش از حق میکن دیگه درش طلب کاره با او کنار بیاد. اینجا یه تشویق داره چه این کسی؟ اولی بله مستحب، دومی به این معنی که اولی مستحب است و حرامی مرتکب نمیشه، هم حرام مرتکب نمیشه هم عمل مستحبی انجام میده. در یک طرف که حق خودش رو عقب میاندازه عمل مستحب انجام میده، در اون طرف که حق دیگر رو به موقع میدهد به واجب عمل میده. این نسبت هم. در دومی عمل حرامی انجام نمیدهد، عمل مستحبی هم انجام نداده. عمل حرام انجام نداده چون مال حق دیگران به موقع داده، عمل مستحبی هم انجام نداده چون حق خودش رو به جا به موقع گرفته، پس عمل مستحبی هم سر نداده دیگه.
عمل اول جا از نصابی احسان روبون و نصابی عدل.
بله بگید عدل، بله عدل است.
چی الان وقتی بگید نه به نه اسم نظرت رو کنید چیه؟
اونجایی که یعنی اونجایی که به دیگری ضرر نرسونده، خب یعنی حرام رو مرتکب نشد. اونجایی که به دیگری نفع نرسونده، مستحب بی عمل نکرده، عدم العمل است این طرفش، کاری نکرده که تا اینکه بخواد مستحب باشه یا عمل نکرده. اونجایی که حق دیگری رو ادا کرده به وظیفه‌ش، یعنی حرامی مرتکب نشده، به واجب عمل کرده، به واجب عمل کرده حرامی مرتکب نشده، این از اونجا. اما آیا عمل مستحبی انجام داده علاوه بر عمل به واجب به فریضه؟ نه، عمل مستحبی از سر نزده است. سر چون اینطوری نبوده که به دیگری علاوه بر حق به دیگری به او بدهد، یعنی به موقع حقش را از طرف گرفته. اما شقه اول نه، علاوه بر این که حرامی مرتکب نشده نسبت به دیگری، یه دست بالایی هم نسبت به دیگری دارن، چون نسبت به دیگری تعجیل به عمل آورده، عقب انداخته، مهلت داده، عمل خیری هم انجام داده، عمل مستحب انجام. اون شق سوم هم عمل مستحب انجام نداده است، هم به واجب عمل نکرده، مرتکب حرام شده. چون مرتکب حرام شده چون حق دیگران رو به موقع نداده. عمل مستحب هم انجام نداده است چون حق خودش رو کاملا گرفته از اون بدهکار. این روایت، روایت اول است از باب هشت، از ابواب الدین و القرض. روایت دوم حدیث مناهی است. این حدیث مناهی هم قبلا هم متعرض شدیم و گفتیم با اینکه سند این حدیث از لحاظ فنی صحیح نیست، لکن ما عمل به این حدیث میکنیم، چون مضامین این حدیث اولا با مسلمات شریعت موافق است و در ثانی این حدیث مشهور است، شهرت روایی دارد. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، یعنی مؤید میشه، نگفتیم جابر ضعف سند میشه، اما احتمال رو تقویت میده. وقتی قرائن دیگر هم باشه، اینم باشه، اینم زمینه اونها بشه، اطمینان به صحت روایت صادر به وجود میاد. ما شهرت رو به عنوان جابر ضعف سند قبول نداریم، اما شهرت قطعاً مقوی احتمال صدق است. اگر این مقوی احتمال صدق با قرائن دیگر زمین بشه، این تقویت احتمال صدق، احتمال صدق رو به درجه اطمینان صدق بالا میبره. نه، ملاک ما شهادت روایی، یعنی که عمل باشه به این معنی که خیلی خوب، بله درست، شهرت عملی منتها شهرت روایی رو کافی میدونیم. شهرت عمل، عمل به روایت هم خود یک قرینه دیگری است علاوه بر شهرت روایی.
اون
چی؟ معمولا مشهور ارسلت که به مزامین این روایت عمل کرده.
شما سه تا چیزی که شما قبول کردین روایت شای عملی خود جابه نمیشه در مجموع.
عرض کردیم ذم قرینه به قرینه میشه. این ذم قرائن شهرت در عمل، شهرت در روایت، شهرت در فتوا.
این مرحوم مظفر شاید جابر ضعف سند
بود. نه، ما به عنوان جبر ضعف سند قبول نداریم. به عنوان قرینه مقوی اطمینان، یعنی قرینه ای که به ذمیمه قرائن دیگر موجبه تقویت احتمال صدق روایت میشه تا جایی که برسه داشت به اطمینان برسه.
پس شما میگین روایت صادر شده،
مضمون روایت صادر شده، بله صحت مضمون روایت رو ما بهش اطمینان پیدا میکنیم. نه، ما ضعف رو حل نمیکنیم.
تعهد میشه خب
نه ضعف
ضعیفه
نه 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 اصلا معنیش نیست. این رو خوب متوجه باش، معنی ضعف سند انکار صدورش از معصوم نیست ابدا، بلکه معنی این است که راهی به ثبوت نداریم. حالا اگه ما راه دیگری به ثبوت پیدا کردیم با اینکه سند ضعیفه، از قرائن ما اطمینان به صدور پیدا کردیم، عمل میکنیم به این روایت. بله، نه جابر ضعف سند. حالا مگر اینکه کسی از این کلمه همین مراد ما رو اراده کنه، لکن اونهایی که میگن جبر ضعف سند میکند، یعنی سند رو قوی میکند، سند رو تقویت میکند، سند رو تبدیل به سند صحیح میکند.
ما میگیم که منظور ما این نیست که ضعف سند حل بشه، منظور اینه که همچین روایتی ساده شده یه چه پیش اساسی داشته چیکارش
میشه. بله،
شما همین درست
بله من دیگه. ما میگیم که اگر سند ضعیفه و سند گاهی ساقطه، اصلا ممکنه مرسله باشه و سند نشه بشه، اما قرائن متعدده صحت روایت برای ما اطمینان ایجاد میکند که این روایت از معصوم صادر شده. بله، روایت بدون سند. رضا عرض کردیم که این کسانی که روایتی رو تا سندش ضعیف میشه یا تا مرسلت میگن این به درد نمیخورد و این بهش عمل نمیشه، میگیم این از قلت فقه یا از ضعف فقه طرف فقیه آشنا به موازین این چنین نیست که به مجرد ضعف سند یک روایتی یا ارسال در یک روایتی روایت رو از اعتبار ساقط کنه.
حالا اونایی که میگن جواب زمانه نه که سر خطا، میگن اون مضمون و روایت مورد تعیین ما، نه که اینجا میگن جواب زمانه نه که سلام و مشکل کردیم این مضمون و روایت ما را
خیلی خوب. اگر منظورشون اینه دیگه، به معنی این است که سند را دیگه پس بنامی نه جبر ضعف سند، این جبر ضعف، این جبر ضعف اون سند است، نه جبر ضعف خود سند. ضعف سند منجبر نشده، اما ضعف سند که روایت باشد منجبر میشه. محتوای روایت خلاصه جبر ضعف روایت نیست، بلکه جبر ضعف سند روایت نیست، بلکه جبر ضعف خود روایت است. خب روایت دیگر در همین باب، همین باب هشت، روایت دوم گفتیم، روایت حدیث مناهی است که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود و من مطلع علی ذی حق حق و هو یقدر على اداء حقه فعليه كل يوم خطيئه عشار. هر کسی که بر ذی حقی تأخیر اندازد حقش را، با اون که میداند میتواند حقش را ادا کند، هر روز که از این تأخیرش بگذرد گناه عشار را گردنش خواهد بود. عشار اون چیزیست که ما در فارسی از آن به زورگیر تعبیر میکنیم، زورگیر ها، زوربگیر ها، باجگیر و زوربگیر و حالا گاهی زورگیر باجم نیست، همینجوری زور میگیره دیگه. حالا با چی بود اون فیلم برادر زورگیری میکردن؟ آره دیگه رسمشون این بوده چون آشرگیری میکنند اشعار بهشون گفتن یواش یواش. اما خب بعدها دیگه حالا این داستانی دارد که چطور شده اشعار، چون واقعا عجیبه ها این حکومت های جبری که آمدن بعد از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سر مردم رو سوار سر مردم شدن و اون زکات هایی که به زور از مردم میگرفتن، این نتیجه این شد، زکات تو عش بود دیگه که میگرفت، نتیجه این شد که هر زورگیری در محل تونست میتونه زور بگیره، میامد این عش رو خودش میگرفت برای خودش از مردم عش میگرفت. یواش یواش این شد عشاری، شد یک روش جاری و رسم رائج افراد به اصطلاح متمرد و یاغی و افرادی که احساس میکردن قدرتی دارن که به مردم زور بگن. بله دیگه در اون زمان هم اتفاق میفتده که عشاری میکردند و عش میگرفتند، عش میگرفتند. منتها در زمان بعدها که زکات رأس شد، بعضی این عش رو به عنوان زکات از مردم عش میگرفت. روایت دیگر، این روایت سوم هم بخوانیم، گرچه مرسله است اما باز به دلیل اینکه مضمونش مقطوع به هست ما قبول میکنیم مضمونش را. مرحوم صدوق روایت میکند که و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله مطل الغنی الظلم. ببینید مرحوم صدوق هم این روایت رو ارسال مسلم میکند و من الفاظ رسول الله میفرماید مطل الغنی الظلم، غنی کسی که داراست، عقب بیندازه دین کسی رو، این ظلم است. از این دسته از روایت هم همین مثل استفاده میشه که تأخیر در پرداخت مزد نیروی کار جائز
نیست.
نه به دلیل اینکه این نکته رو خوب توجه کنید، نبویات غالبا در بین مردم اونقدر شهرت داشته که نیازی به سند نداشته. اینی که میبینید مرحوم صدوق یا علمای دیگر ما نبویات رو مرسل بیان میکنند، این دلیل بر ضعف این نبوی نیست، بلکه دلیل بر قوت این نبوی است. به دلیل اینکه نبویات اصلا شایع بین السن بوده، در زمان صدور روایت احتیاجی به نقل سند برای چنین نبیست. مثلا غنی ظلم فرض کنید، اونقدر مردم میدونستن که نقل سند برای چنین روایتی مستهجن بوده بین اهل روایت، که بابا یه همچیزی که روشن است و معلوم است و مسلم بیه نقل سند کنید، مثل این که آیه قرآن رو کسی باید یاد با سند روایت کنه.
مثلا من این لقه ابن مالک در موضوع
اشتماله کتابش
کنید کتابش
ابن مالک خود مالک مالک نه نه مالک امام صادق و امام باقلاخ میگن هر چی من نقل کردم، هر چی من میگوید، این روایت از پدر امو از پدر رسول از پدر از رسول الله و با من این روی را که تو مستن
بلا میگوید بایی برای من دیگه
ممکنه خیلی ها هر چی خود میگن، ولی روایت اهمیت ها کلها اگه وقتی با این سنی رو برو شدید بدونید این گفتن که روایتش شما شیعه ها مرسلت شما منتهی به اهمتون میشه، ولی من بینه هم غلطی دریدش نست جاوش نست که ائمه اصحاب روایت زیاد متعدد داریم که حضرت میفرماید که حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جد ما هر چی میگیم همش روایت از رسول الله صلی الله علیه و اسنادش هم معلوم نزاد که همه احادیث